بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به بیماری های خاص و درمان های خاص هر بیماری است. امروز رسیدیم به بیماری برسم هست. بیماری برسم از مجموع روایات و کتب لغت استفاده میشه که یه سری دردها و یه سری علتها که بر اثر بال زیادی یک بیماری یا بیماری که تشدید میشه تبدیل میشه به برسام. مرحله اول این بیماری میتواند تب باشه و نوعا هم همجوره، ابتداعا تب، ولی این تب ممکنه تشدید بشه و تبدیل بشه به بیماری برسام است. یه مجموع تشدید یه بیماری است، یه مجموع دردهایی است. این دردها و این معلولیتها منجر میشه این که انسان عقلش از دست بده قدری و مبتلا به هذیانگویی میشه، مبتلا به عدم درک و عدم توجه میشه. یه دردی و یک بیماری که متضمن یه مقدار حرارت و گرمی بیش از اندازه و همراه با درد است و در مراحل بعدی هم منجر به هذیانگویی و از دست دادن نیروی عقل است. این بیماری همه به اون ممکنه مبتلا بشن. اسمش هم برسام است، معناش هم خواهیم گفت. روایتی داریم که امام حسین صلوات الله و سلام علیه برای عمره خارج شدن از مدینه به طرف مکه برای عمره، برای انجام دادن عمره. قال خرج الحسین معتمران، امام حسین از روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید امام حسین از مدینه خارج شد برای انجام دادن عمره و قد ساق بدنتن، همراه خود هم یک شتری بردن به عنوان سیاق، به عنوان قربانی. بله، حتی انتها الى سقیا، تا اینکه به محلی به نام سقیا رسیدن. فبرسمه، اونجا مبتلا به بیماری برسام شدن. فحلق رأسه و نحرها مکانه، همونجا سرشون را تراشیدن، یعنی محل شدن، و این شتر را همونجا کشتن. ثم اقبل حتی جا، و برگشت دیگه نتونست راه را ادامه بده و به سوی مکه حرکت کنه، و این اعمال را انجام دادند و محل شدند و برگشتند به سمت مدینه. حتی جاء فضرب الباب، برگشت و در را زد. حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرمود ابنی و رب الکعبه، پسرم قسم به پروردگار کعبه است، افتحوا له، در را برایشون باز کنید. و کانو قد حمو له الماء، قبلن هم آب را برای او گرم کرده بودن. امام حسین هم فاکب علیه فشربه، این آب گرم را به فراوان، مقدار فراوان اکبه، یعنی مقدار زیاد آب بله خوردن. اکب علیه فشربه ثم اعتمر، بعد حالش خوب شد و مجددن به عمره رفتند. از این روایت استفاده میشه، یعنی القاعده اینجوری باید باشه، امام حسین از اول به یک دردی یا تب یا چیزی دیگر مبتلا بودند، ولی وقتی به اون منطقه‌ای که اسمش سقیا رسیدند این درد تشدید شد و تبدیل شد به برسام. فبرسمه، تبدیل شد به برسام و مبتلا به برسام شدند. حالا یا حالا این بیماری برسام بیماری سختی است، عرض شد که یه سری علل و دردهایی و احساس گرمی و منجر مثلا شاید به هذیانگویی، حالا اینجا این مقدار نبود، ولی این درد و فرض کنید که تب و گرمای شدید بدن مانع شد این است که امام حسین راهشون رو به سمت مکه ادامه بدن، تا جایی که اینشون برگشتن، محل شدن و برگشتن به سمت مدینه. از این روایت هم استفاده میشه که خوردن آب گرم برای کسی که مبتلا به برسام مفید است، که امام حسین به طور فراوان آب گرم خوردند و نوشیدند و بعدم مجددن به سمت مکه حرکت کردند. پس معلوم میشه این در درمانش بله مؤثره و کمک به درمان میکند. حالا یک روایتی هم داریم راجع به خود برسام. برسام را به عنوان اولین بیماری معرفی میکند. یه داستانی هست راجع به حضرت ابراهیم. بفرمایند که در زمان حضرت ابراهیم مردم این شکلی بودن، ببینی شخص صحیح سالم داره راه میره، اجلش میرسه همونجا میفته. این برای خانوادش یک بله یک فجعت یه فجعت یک ناگهانی، امر ناگهانی، شکیست در واقع برای خانوادش، شدیدن ناراحت میشن. حالا یه وقت یک کسی بیمار باشه، یه چهل روز، یه چند ماه، یک سال بیمار باشه، توقع دارن امروز مثلا این اتفاق میفته، فردا این اتفاق میفته، آمادگی دارن. ولی مثلا یک شخص صحیح و سالم یه دفعه بیفته این شک وارد میکنه به خانوادش. حضرت ابراهیم از خداوند تبارک و تعالی خواستن که برای مرگ علتی قرار بدن، و این علت هم بیمار گناهانش آمرزیده بشه و هم برای خانوادش تسلیت یا آمادگی است. میفهمن که بالاخره این بیمار شده و هر ساعتی احتمال داره از دنیا بره. این یه جور آمادگی است، حالت شک و دفعگی نباشد. فرماید خداوند تبارک و تعالی بیماری برسام را نازل کردن و بعد بیماری های دیگر. بیماری برسام را نازل کردن، برسام هم در زبان عبری بر یعنی ابن پسر، سام هم مرگ، این فرزند مرگ است. برسام یعنی فرزند مرگ و ابنو ابن بر ابن، سام هم مرگ، ابن الموت، پسر مرگ. روایتش را بخونیم. روایتش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه در کتاب کافی وارد شده. می‌فرماید قال کان الناس یعتبطون اعتباطا، مردم اینجوری بودن، همون صحیح و سالم یه دفعه میفته میمیره. فلما کان زمان ابراهیم علیه السلام، وقتی زمان ابراهیم شد، قال یا ربی اجعل للموت عله، از خدا خواست که برای مرگ علتی قرار بده، یه سببی. بالاخره مردم میپرسن چرا مرد، میگن مثلا بیمار شدم، مبتلا به سرطان، مبتلا به سکته قلبی. بالاخره یه علتی، یه بهانه‌ای. یا ربی اجعل للموت عله یعجر بها المیت، برای مرده اجریه، بالاخره تحمل درد و بیماری خودش برای مرده اجر و ثوابی دارد. و یسلا بها عن المصاب، برای خانوادش هم تسلیت محسوب میشه، یک بالاخره شک وارد نشه به اونها، یه تسلیتی، یه آرامشی. بالاخره اینا به تدریج میفهمن این آقا مثلا داره میمیره به خاطر بیماریش، امروز یا فردا یا ماه دیگه بالاخره آماده میشن و شک به اونها وارد نشه. امام باقر میفرماید فانزل الله عز و جل الموم، خداوند تبارک و تعالی بیماری موم را نازل کردن. و هو البرسام، این همون بیماری برسام است. و ثم انزل بعده الداء، بعد از اون هم انواع بیماری را نازل کردن. سوال این است که آیا بیماری قبل از حضرت ابراهیم نبوده به طور کلی؟ اصلا مردم بیمار نمی شدند و دعای حضرت ابراهیم بیمار شدند؟ ظاهرا جواب منفی است، اینجوری نیست، بیماری بوده، از زمان حضرت آدم هم بوده. در اول جلده که این بحث را کردیم که از اول هم خود حضرت آدم نیاز بیمار شد و نیاز به دارو و درمان داشت. پس این اختصاص از اون زمان شروع نشده و دعای حضرت ابراهیم این نیست که بیماری بیاد، بیماری نازل بشه. دعای حضرت ابراهیم این بود یه علتی خداوند برای مرگ قرار بده و مراد از این بیماری همون بیماری سام است، بیماری که منجر به مرگ و سبب مرگ میشه، همون بیماری که درمان و دارو در اون مؤثر نیست، همون بیماری که آخرش مرگ است. علی حال این حضرت ابراهیم یه سببی برای مرگ خواست، پس مراد همون بیماری سام است، مراد هر بیماری نیست و کل بیماری ها نیست. و این که می فرماید اول برسام نازل شد و بعد بیماری های دیگر، یعنی بیماری های منجر به مرگ دیگر. حالا امروز مردم با انواع بیماری میمیرن، با سکته قلبی میمیرن، با سکته مغزی میمیرن، با سرطان میمیرن، ممکنه با یک تب هم بمیرن و حتی با یک سرماخوردگی. این و انزل بعده الداء، بعد از اون بیماری نازل کردن، یعنی بیماری هایی که منجر به مرگن. اینی که به حضرت امیر از خدا خواستن همینه و لا کل بیماری نیست. علی حال و از خود این کلمه بر سام این معنا استفاده میشه. بر یعنی پسر، سام یعنی مرگ، پسر مرگ چیزی ملازم مرگ است، چیزی است که لازمه مرگ است یا مقدمه مرگ است. این جور بیماری مراده، این سنخ بیماری که در ارتباط با مرگ باشه، چیزی است که با در رابطه با مرگ باشه، و الا بیماری های دیگر غیر بیماری سام در ارتباط با مرگ نیست، ارتباطی با مرگ نداره، بلکه منجر به مرگ نمی شود. علی حال عرض شد که بیماری سام در حقیقت تشدید یک بیماری انتکاسه، سالا در عربی بهش میگن انتکاسه. بیماری وقتی دوباره برمیگرده سخت میشه. حالا انسان مثلا مبتلا به انفلانزا میشه، بعد خوب میشه، میره مثلا در یک هوای سرد یا یک غذای سرد مصرف میکنه، دوباره انفلانزا میگه. این بار دوم بهش میگن انتکاسه و برگشت بیماری است. این تشدید این بار وقتی مبتلا میشه خیلی شدید خواهد بود. بار دوم وقتی مبتلا میشه شدید خواهد بود. در عربی بهش میگن انتکاسه. در فارسی حالا شاید همون تشدید بیماری است و برگشت بیماری است. برگشت بیماری سخته، همین خاطر میگن انسان بعد از بیماری باید دوره نقاهت بگذرونه، باید رعایت کنه، پرهیز کنه، زیاد حرکت نکنه، در معرض هوای سرد و گرم نباشه و امثال این هست. این بهش میگن انتکاسه. این انتکاسه تب است، برسام تشدید و برگشت تب است. انسانی که مبتلا به تب می شود و اگر دوباره تب عود کرد و برگشت، این برگشتش با شدت و سختی و به شکل برسام بر می گرده. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود: من هم فشرب تلك الليلة وزن درهمين بازر قطونا. کسی که مبتلا به تب شد و در اون شب به اندازه 2 درهم یعنی 6 گرم و نیم بازر قطونا که همون اسفرز است، 6 گرم و نیم اسفرز مصرف کند، او 3 یا 2 درهم 6 گرم و نیم یا 10 گرم 3 درهم تقریبا 10 گرم یا قدری 25 صدم کمتر. علی حال این کسی است که 10 درهم یا 10 گرم یا 6 گرم و نیم اسفرز، اگر کسی مبتلا به تب شد، این به نفعش خواهد بود، تشدید نمیشه. او 3 امن من البرسامی فی تلک العله، ایمن میشود از بیماری برسام در اون بیماری، در اون علت و در اون تب و در اون بیماری ایمن خواهد شد از برگشت تب و از تشدید تب و تبدیلش به برسام. و شخصی که مبتلا به تب میشود خوبه 6 گرم و نیم یا حتی 10 گرم اسفرزه مصرف کند. البته اسفرزه نباید آسیاب کرد، چون می‌فرمایند سمیه و همون شکل درسته، باید مصرف کنند و این سبب میشه که از تشدید بیماری تب جلوگیری کند و شدید نخواهد شد و تبدیل به برسام نخواهد شد. پس معلوم میشه با این از این روایت که برسام خود تب نیست، از مضاعفات تب است، از تشدید تب به وجود میاد و شدت و شدید شدن تب به وجود میاد. راجع به داروی مرکب اول از مرکبات ماست، راجع به مرکب اول وارد شده که انه نافع للحمى الصلبه. مرکب 1 برای تب سخت مفیده. اینایی که مبتلا به تب سخت میشن خوبه مرکب 1 استفاده کنن. و برای تب سخت مفید است. التي يتخوف على صاحبها البرسام والحرارة، اون تبی است که این ترس وجود داره که این تب تبدیل بشه به برسام، تبدیل بشه به برسام و گرمی. از این روایت استفاده میشه که برسام تشدید تب است و شدید شدن تب و از مضاعفاتش برای تب وقتی بیماری تشدید بشه و زیاد بشه بیماری تب، این امکان هست که تبدیل بشه به برسام. حالا برسام در مرحله اول یه دردهای شدید و معلولیت هایی است که این دردها و این معلولیت ها منجر میشه به سختتر از این حالت که هذیانگویی و از دست دادن عقل است. از این روایت این استفاده میشه که این تشدید تب در واقع و بله رهاورد تب است و همراه هم با گرمی است. میفهمد البرسامو والحراره، همراه با احساس گرمای شدید. خیلی خوب. البته مسئلت اصلیه برسام همون تب، تب اگر تشدید انسان رعایت نکرد و مانند اسفرزه و درمانهای دیگر استفاده نکرد، بعید نیست این تب تبدیل به همون حالت تشنج و هذیانگویی و برسام. این یک علتش. علت دیگر برسام غلبه خون است. خون وقتی غلبه کند انسان احتمال زمینه ابتلا به برسام زیاد میشه و تشدید میشه. در یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه در مذمت کردن دنیاست، دنیا ارزشی ندارد، دنیا به درد نمیخورد، سلامتیش هم میتواند سبب مرگ بشه، سبب بیماری های سخت بشه. میفرماد و کیف لا یکون صحتها سقمن. امام صادق میفرماید که سلامتی دنیا هم بیماری است و چگونه سلامتی دنیا بیماری نباشد؟ و کیف لا یکون صحتها سقمن، چگونه سلامتی دنیا بیماری محسوب نمیشه و بیماری نیست؟ و انما صحتها من اخلاقها، سلامتی در دنیا سلامتی بدن به خاطر خلطهاش، به خاطر همون طبایع چارگانه، خون است و بلغم است و صفراست و سوداست، سلامتی از اینجا منشأ میگیره. اگر اینا متعادل شد انسان بدنش سالم میشه. و اصح و اخلاطها، سالمترین خلط از این چهار خلط خون است. و اقربها من الحیات، و نزدیکترینش به زنده بودن و زندگی و حیات دم است، خون است. این خون، خون این خودش بالاخره سبب زندگی است، زندگی بر او استوار است. با خون بالاخره به وسیله خون اکسیژن و مواد غذایی و آب به اعضای بدن میرسه. اصلا زنده بودن به سبب خون. علی امام صادق میفرماید و اقربها من الحیات و اصح و اخلاطها، صحیح ترینش، سالم ترین خلط و نزدیک ترین خلط به زندگی و حیات خون است. و اظهر ما یکون الانسان دمن، وقتی خون در بدن ظاهر باشه و در بهترین حالت باشه و غلبه کند، اخلق ما یکون صاحبه به موت الفجعه، این شخصی است که خونش ظاهر است، این به مرگ ناگهانی نزدیکتر است و احتمال مرگ ناگهانی در او بیشتر است. و الذبحه، سکته قلبی، به سکته قلبی نزدیکتر است. و الطاعون، به ابتلا به طاعون نزدیکتر است. و الاکله، یا والاکله، اکله یعنی خوره، نک لا یعنی حکه و خارش و البرسام من کسی است که خونش ظاهر است و غالب است، این به بله زمینه ابتلا در بله به برسام در او زیاد است و احتمال ابتلا به برسام در او زیاد است. پس چگونه سلامتی دنیا بیماری نیست؟ خود سلامتیش هم بیماری است، زیرا صحیح ترین سالم ترین خلط خون است، نزدیک ترین خلط به زندگی و حیات خون است، و کسی است که خونش ظاهر باشد و در بهترین حالت، این نزدیکتر است به سکته، سکته مغزی و سکته قلبی و مرگ ناگهانی و طاعون و خوره و برسام. پس یکی از علل و اسباب ابتلا به برسام غلبه خون. حالا یه حال این است که حالا معلومه برسام عرض شد که گاهی یا بیشتر وقتا منتهی میشه به حالت بدیست که انسان مبتلا به هذیان‌گویی بشه، درکش و بله فهمش از دست میده، قدرت تشخیصش و درکش رو از دست میده. به همین جهت در کتب لغت میفرماید البرسامو البرسام علتون یهدا فیها، علت یعنی بیماری که در اون انسان هب مبتلا به هذیان‌گویی میشه. در لسان العرب ابن منظور در کتاب لسان العرب یکی از کتابهای مهم لغت میفرماید البرسامو علتون تکونو فر رأس، برسام یه بیماری که در سر است، و شبه الجنون شبیه به دیوانگی است. علی حال در یک کتاب دیگر فرماید فعتل الغلام، در یک داستانی فعتل الغلام، این غلام این پسر مبتلا به بیماری بر بیماری بلسام، چون میگه بلسام بالام و هو الذی تسمیه العامه البرسام، این همونی که مردم بهش برسام میگن. فبلغ الی حالت قبیحه و زال عقله، به یه مرحله به یه حالت زشت رسیده و عقلش را از دست داده است. و همین جهت در روایات ما میفرماید کسی که مبتلا به برسام دیگه کاراش اعتباری ندارد، خرید و فروشش، طلاق دادنش اعتباری ندارد. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید کل طلاق جائز، تمامی طلاق ها نافذ است، الا طلاق المعتوه، مگر طلاق کسی است که دیوانه است و عقل نداشته باشد، او صبی یا بچه و یا نابالغ، او مبرسمن یا کسی که مبتلا به برسام، او مجنون دیوانه، او مکروه یا کسی است که اجبارش میکنن، وادارش میکنن. اینا طلاقهاشون اعتباری ندارد. یکی از اینها کسی که برسام، مبتلا به برسام، چون این قدرت تشخیص نداره، عقل درستی نداره، حالت عدم درک و عدم شعور دارد. البته اونی که معروف است و مشهور درباره برسام میفرماید التهاب پرده دیافراگم است، یه پرده هست ما بین سینه و شکم، این پرده بهش میگن پرده دیافراگم. بیشتر کتاب ها و بیشتر موارد میفرمایند که برسام التهاب این پرده است. حالا در این پرده اختلافی است، ولی فرماید بعضی ها میفرماید ان البرسام هو التهاب فی الحجاب، برسام یه التهابی است در حجاب، در پرده است که بین کبد و قلب هست، ما بین کبد و قلب قرار دارد، همون پرده دیافراگم است. بله، و قیل هو ورم حار یعرض للحجاب الذی بین الکبد و الامعاء، و گفته شده که این یه التهاب حادی است، عارض میشه بر پرده‌ای که ما بین کبد و امعاء و روده هاست. البته این تعریف شاید درست نباشه، پرده‌ای بین کبد و روده ها شاید نباشه، این اگر هست یه پرده ای ما بین کبد و قلب، همونی که اول فرمودن درسته. بین کبد، بین شکم و سینه یه پرده ای هست به نام پرده دیافراگم است. البته یه لایه هایی هست روده ها را نگه می داره، شاید اون مراد باشه، ولی بعید به نظر می رسه. خیلی خوب، اون تعریف اول بهتر و واضح تر است. خیلی خوب، بحث بعدی درمان برسام است. اولین درمانی که در روایات ما ذکر شده و قاطع ترین درمان برسام و تبس همون مرکب یک است. درباره مرکب یک وارد شده انه ينفع باذن الله تعالی من المره السوداء. این مرکب یک داروی خیلی خوبی است و بیماری های گوناگون و سخت درمان، بهترین درمان کبد و بیماری های کبد. شاید کل بیماری های کبد، یرقان و هیپاتیت و سیروس کبدی و چربی کبد و امثال کل بیماری های کبد را درمان می کند. این داروی اختصاصی بیماری های کبد است. مرکب یک علاوه بر این که بیماری های سخت دیگر را درمان می کند، می فرماید که جنه ینفع، این بیماری نافع است به اذن خداوند تبارک و تعالی، من المرت السودا، برای سودا خوبه، برای غلبه سودا خوبه، والصفراء برای صفرا خوبه، والبلغم برای بلغم و خلط خوب است. ببینید سه تا خلط درمان می کنه، چهار تا خلط، این سه تا خلط را درمان می کنه. میشه گفت این سه چهارم بیماری ها را درمان می کنه این مرکب یک، چون بیماری ها عقیده من اینه منشأ بیماری ها اخلاط است. یه چهارم بیماری ها منشأش سودا است، یه چهارم بیماری ها منشأش صفرا، یه چهارم بیماری ها منشأش بلغم، یه چهارم بیماری ها منشأش خون است. این مرکب یک بلغم و سودا و صفرا را درمان میکنه، یعنی سه چهارم بیماری ها را درمان میکنه. بعد میفرماید و وجع المعده، برای معده درد، و القی استفراغ، اینایی که مبتلا به استفراغ هستن مرکب یک برای اونها درمان است. شاید هم برای این خانمایی که ویار دارند این درمان باشه و جلو ویار و استفراغ میگیرد. و الحما تب، و البرسام برای تب خوبه، برای تب مفیده و برای برسام درمان برسام است. یه علتهای دیگری هم بعدا انشاءالله خواهیم خود. اما روش درست کردن مرکب یک، این در جلد دو مفصل آمده، روایتش اونجا ذکر شد، روش تهیهش هم در اونجا بیان شده، ولی مقدار مصرفش این است که هر روز صبح به مقدار دو مسقال یعنی 9 گرم تقریبا، 9 گرم از این دارو صبح ناشتا باید مصرف شود، حداقلش هم 3 روز است. و ممکنه بعضی ها بیماری کبدی نیاز دارد که تا 18 روز و بلکه بیشتر از اینا مصرف شود، ولی حداقلش 3 روز. هر روز صبح ناشتا 2 مسقال. بعد می فرماید در روزی که این دارو را مصرف می کنید سبزیجات و سرکه و ماهی و خرما نباید بخورید، بلکه باید خورشت میوه‌ای مانند خورشت به، خورشت آلو، خورشتایی که با میوه درست بشه در این چند روز مصرف بشه. این درمان اول بود و درمان قطعیشه. درمان دوم سویق جوس. سویق جو هم فواید زیادی داره، دارو و درمان و غذای حیاتی است برای انسان، خیلی مفید است. و اما راجع به خصوص برسام و التهاب پرده دیافراگم و تشدید تب، روایتی داریم از شخصی به نام سیف تمار قال مرض بعض رفقائنا به مکه فبرسمه. یکی از دوستان ما در مکه بیمار شد و به دنبال او مبتلا به برسام شده. نوعا برسام انسان مستقیما مبتلا به برسام نمیشه. اول یا علتهای دیگری حالا تب یا غیر تب مبتلا بشه، بعد منجر را به برسام. اینجا هم میفهد اول بیمار شد، مرض بعض رفقاینا، یکی از دوستان ما بیمار شده، به دنبال او مبتلا به برسام. فبرسم فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام، وارد بر امام صادق صلوات الله و سلام علیه شدم. فعلمته، به او خبر دادم که فلانی مبتلا به برسام شد. فقال لی امام، فرمود اسقه سویق الشعیر، به او سویق جو بده. فانه یعافا انشاءالله، خوب خواهد شد. و هو غذاء فی جوف المریض، هم دارو هم قضاست، سویق قضاست. و هو غذاء فی جوف المریض، در درون بیمار قضاست، هم قضا محسوب میشه هم دواست و داروست. قال فما سقیناه السویق الا یومین، ما به او فقط دو روز سویق دادیم، یا دو بار او مرتین، راویه بشرف، یا دو روز یا دو بار، حتی عافیه، خوب شد. ای درمان برسام سویق جو. سویق جو فواید زیادی داره، پاها را تقویت میکنه اگر شسته باشه، کتف را تقویت میکنه، دستان را تقویت میکنه، قند را تنظیم میکنه، فواید خیلی زیادی دارد. یکی از فوایدش این است که درمان عاجل بیماری سام است و تشدید تب است، التهاب پرده دیافراگم و امثال این هاست. این درمان دوم بود. درمان سوم برگ چقندر، این هم داروی خوبی است و مردم از اون غافلند، رفتن سراغ اسفناجی که از خارج برای ما آوردن. اسفناج به درد نمیخوره، برگ چقندر باید مصرف کرد به جای اسفناج. اسفناج خاصیت هم داره، منتها خاصیتش کمه. برگ چقندری که خاصیت زیادی داره. یکی از خواصش و فوایدش این است که جلو پوکی استخوان میگیره، جلو سرطان خون میگیره، مغز استخوان را تقویت میکنه، باعث رشد و نموش بشه و سالم بودنش برای مغز استخوان مفید است. برای خود استخوان، استخوان را درشت میکنه، جلو پوکی استخوان را میگیره و وز هم برای برسام هم مفید است و درمان برسام است. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، میفرماید ما دخل جوف المبرسمی مثل ورق السلق، چیزی وارد درون کسی که مبتلا به برسام است مانند برگ چقندر نیست. هیچ دارویی، هیچ غذایی وارد درون بیماری که مبتلا به برسام است به مانند برگ چقندر نیست. یعنی هیچ دارویی این اثر را نداره، این تأثیر را ندارد. تأثیر برگ چقندر در درمان برسام و تشدید تب، تأثیرش از همه داروها بیشتر است و به عنوان قضا هم هست. درباره برگ چقندر وارد شده انه شفاء، برگ چقندر درمان است. ولا داء فیه، هیچ عوارضی هم ندارد. از این سری، از اون سری بیمار درمان هایی است که عوارض ندارد، از اون سری داروهایی که عوارض، اصلا عوارض ندارد. ولا داء فیه ولا غائله، هیچ مشکلی ندارد. و یهدئ نوم المریض، خواب بیمار را آرام میکند. خواص زیادی داره برگ چقندر. چقدر مردم از این گیاه غافلند و از این سبزی غافلند. خواب بیمار را آرام میکند. برگ چقندر شامل کل انواع چقندر، ولی بهترینش این یه برگی هست، یه بوته چقندری که ریشه نداره، صرفا برگ داره. اینایی که میارن تو بازار به عنوان برگ چکندر این این شکلیست، اینا ریشه نداره، ریشه ریشه معمولیه مثل بقیه گیاه هست، ریشه درش لبو خلاصه ندارن و چکندره مثل چکندره قند نیست، ریشه نداره. این تمام زور این گیاه کجا رفته؟ تو برگشه، تمام زورش و قوتش تو برگشه، این خصوصیت ها دارد. این بهترینش اینه. حالا فصلش مثل که یواش یواش خواهد آمد. حالا توی عطاری ها میری همه جور گیاه و برگ گیاه هست ولی برگ چکندر پیدا نمی کنید. متاسفانه نمی دونم حالا این شیطان این کار را کرده مردم را از این چیزای مهم و سبزیجات مهم غافل کرده و رفتن سراغ سبزیجات ضرردار مانند شاهی و گشنیز و امثال این هست. خیلی خوب، یکی از درمانهاش وقتی برسام خیلی شدید بشه و سبب زوال عقل بشه و دیگه درمان ندارد، این هم تجربه شده در روایت ما هم ذکر شده، درمانش زهر عقرب است، نیش عقرب، چون خیلی گرمه همراه با گرمی زیاد، این نیش عقرب سرد است. می‌فرماید نیش عقرب سرد است. یه حکایتی در روایت ما نقل شده، عن طلحة ابن عبد الله ابن قياس الطائي الجوهري البغدادي، اسمش هم ابي جعفر. خب قال كان في درب مهروه الجانب الشرقي ببغداد، در شرق بغداد، در شرقي بغداد، در ورودي شهر بغداد، زمان سور داشت، در شرقي بغداد، رجل من كبراء الحجزيه، یک شخص یک بزرگی بوده از یک طایفهی به نام حجزیها، این از بزرگان این طایفه است. و کان متشببن به غلام من غلمانه، یکی از غلامهاش رو خیلی دوست داره، به او علاقه زیادی داره. رباه صغیرن، از کوچکی او را بزرگ کرده، یکی از بنده هاش، یکی از خادمهاش و بنده هاش خیلی به او علاقه داره، از کوچیکی هم بزرگ کرده. فعتل الغلام علتا من بلسام، این غلام مبتلا به برسام شد، بلسام، و هو الذی تسمیه العامه البرسام، این همون بیماریه که مردم بهش برسام میگن. فبلغ الى حالت قبیحه، دیگه بیماریش خیلی سخت شد و دیگه زوال عقل است و دیگه قابل درمان نبود. و زال عقله، و فاذا عقرب قد نزل من المسندی على رأس العلیل، یه عقربی از روی ستون آمد پایین روی سر همین بیمار. فلسعته فی عدت مواضع، او را نیش زد در چند جا، در چند موضع در سر. فإذا به قد فتح عينه، هیچ چشمش باز کرد و هیچ دردی هم ندارد. و هو لا يشكو ألما، پس شاید یکی از درمانهای بله یکی از درمانهای برسام و تب سخت و شدید همون نیشه یا خود زهر عقرب هست. حالا بی خود نیست، امروز زهر عقرب را جمع میکنن در آزمایشگاه ها، ازش دارو درست میکنن، زهر عقرب و مار دارو درست میکنن. این روایت هم معید این نکته است. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به داء خبیث، بیماری خبیث، الداء الخبیث، از روایات ما بله استفاده میشه که این بیماری داء خبیث بیماری سختی و طولانی مدتی است و شاید هم درمان نداشته باشد، یا درمانش سخت است و عوارضش بر بدن ظاهر میشه. حالا یه روایتی داریم از شخصی به نام داوود رقی، قال کنت عند ابی عبدالله الصادق علیه السلام، این راجع به حبابه والبیه یکی از اصحاب امام صادق. فدخلت حبابه الوالبیه، یه خانومی به نام حبابه والبیه وارد بر امام صادق، و کانت خیره، خانم مؤمنی، زن مؤمنی بود است. فسألته عن مسائل في الحلال والحرام، از امام پرسید، مسائلی پرسید، مسائل دینیش پرسید درباره حلال و حرام. فتعجبنا من حسن تلك المسائل، ما که اصحاب امام صادق هستیم و همیشه با امام صادق هستیم، از سؤال های این زن تعجب کردیم، چقدر دقیق، چقدر ظریف، چقدر فهمیده این زن، تعجب کردیم. بله، اذ قال لنا، امام ما فرمود، ارأيتم مسائل احسن من مسائل حباب الوالبي، تا حالا دیدی مسائل زیباتر و بهتر از این سؤال ها و مسائل حباب؟ فقلنا جعلنا فداك لقد وقر ذلك في عيوننا وقلوبنا، ای خانم خیلی جواب دادیم، ای خانم خیلی در چشم ما بزرگ شده، خیلی سوالهاش علمیه، خیلی فهمیده است. قال فسال الدموع، وقتی ما این حرف را زدیم اشکای حبابه ریخت، سرازیر شد. فقال الصادق عليه السلام، امام صادق پرسید، ما لی ارا عینیک قد سالتا، چرا اشک ریختی، چرا گریه کردی؟ بله، قالت یا ابن رسول الله، حبابه عرض کرد، یا ابن رسول بله فرزند پیامبر، دا اون قد ظهر بی من الادواء الخبیثه، یه بیماری مبتلا شدم، از بیماری های خبیث، بیماری خبیث مبتلا شدم، التي كانت تصيب الانبیاء والاولیاء، این همون بیماری که انبیاء و اولیاء مبتلا میشن، و این قرابتی، این نزدیکان من و فامیل من و اهل بیتی، اهل خانه، یقولون قد اصابتها الخبیثه، من مسخره میکنن، میگن این مبتلا به بیماری خبیث شده، ولو كان صاحبها هلك، این شیعه امام صادق است، اگر امام صادق حق باشه یه دعایی برای او میکرد، ولو كان صاحبها كما قالت مفروض الطاعه، این عقیدش اینه که امام صادق مفروض الطاعه است، طاعتش واجبه، لدعا لها، برای او دعا کند، فكان الله تعالى يذهب عنها، خدا تبارک و تعالی او را خوب میکند، و انا والله سررت بذلك، من ناراحت نیستم بلکه خوشحال شدم، و علمت انه تمحیص و کفارات، این بیماری کفاره گناهانم، این پاک کردن است و تمحیص کردن است، و انه داء الصالحین، بیماری صالحان است. فقال له الصادق علیه السلام، اقدمون اصابکی، ای تازه است یا کهنه است؟ قالت نعم یمین، کهنه است. آیا این بیماری، امام اینجوری پرسید، آیا کهنه است؟ این خانم عرض کرد بله. نعم یا ابن رسول. قال فحرک الصادق علیه السلام شفتیه بشیئن، امام زیر لب یه چیزی دعا کرد، ما ادری ای دعا این کان، این راوی بگه نفهمیدم امام چی چیزی گفت. فقال ادخل ادار النساء، برو داخل خانه زنات، اتاق زنات، حتی تنظرین الى جسدکی، تا اینکه بدنت را نگاه، به بدنت نگاه کنی ببینی. قال فدخلت، این خانم هم رفت به اتاق خانم هاست، فکشفت عن ثیابها، لباساش هم کند، ثم قامت، سپس از جا برخاست و بلند شد، ولم يبق في صدرها ولا في جسدها شیون، چیزی، هیچ اثری از اون بیماری، بیماری خبیث در سینش و بدنش نبود. امام به او فرمود، اذهبی الان الیهم، الا برو به اون خانوادت، فامیلات، و قولی لهم هذا الذي يتقرب الى الله تعالى بامامته، این همون کسی است که به امامتش انسانها تقرب میکنن، تقرب میجوین به سوی خداوند تبارک و تعالی. حالا این روایت را نقل کردیم برای این جهت، برای شناسایی بیماری خبیث. بیماری خبیث طولانی مدت است، چون این خانم فرمود کهنه است، تازه نیست. دوم این است که علائم ظاهری دارد، روی بدن، چون این میفرماید رفت و پیراهنش کند و نگاه کرد دیگه چیزی نیست، پس معلوم میشه قبلا چیزی بوده است. یه بیماری است که عوارض ظاهری دارد. بله، خب خبیث‌ترین بیماری که در زمان ائمه معروف بود جوزام بود. بیشتر روایات ما راجع به جوزام و پیشگیری جوزام و درمان جوزام و امثاله. احتمال داره این خانم مبتلا به بیماری جوزام بوده، ولی باز از طرف دیگر این میفرماید این بیماری صالحان است. جوزام عرض شد که بیماری صالحان نیست، جوزام بیماری شائنی است یا عقوبتی است، بیماری خوبی نیستش. در روایت ما مذمت شده جزو بیماری شائن، پس معلوم نیست این چه بیماری. احتمال داره این بیماری سرطان پوست بوده و احتمال زیاد بیماری این خانم سرطان پوست بوده. امروزه هم به سرطان میگن داو الخبیث، یعنی در فارسی مثلا میگن بدخیم. ببین کلمه بد خبیث معادل بد، بدخیم است. در عربی به سرطان میگن داو الخبیث امروزه ها، امروزه به سرطان داو الخبیث میگن، ولی در گذشته معلوم نیست. شاید جوزام مراد باشه، شاید گری مراد باشه، شاید چیزی از این قبیل باشه، شاید پستریازی باشه. حالا یه حالین حالا این فرماید که این شکل بیماری است. حالا راجع به درمانهاش باید بخونیم. و اما درمانهاشون این بیماری بیماری سخت هست، مهمترین درمان بوده، درمانهای مهم میداره، مهمترین درمانش دعاست و توسل به پیامبر و ائمه معصومین است. این نیاز به یک معجزه است، یک کرامتی است، کرامت امامی است، کرامت پیامبری است و این شخص را خوب کند. بیماری سخت مانند همون کاری که حبابه انجام داد، رفت متوسل شد به امام صادق و امام صادق برای او دعا کرد و خوب شد. دومین درمانش می‌فرماید نوشتن سوره انعام با عسل و خوردن آب اون، اون هم در حرم پیامبر. روایتی داریم عن سلامت ابن محمد همدانی است قال دخلت المدینه، وارد مدینه شدم، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام نزد إمام صادق ومدام، فقلت يا ابن رسول الله عرض كذا ما في سر فيامبر، اعتللت على أهل بيتي بالحج، من لم يخصم حج كنام، حج رابهانة كردم، وأتيتك قسم ينس كنزد شما بيام، مستجيرا من أهل بيتي، لم يخصم أهل خونم بفهمم، بشما فناه بردم از أهل خونم. من علت اصابتنی، به خاطر یه بیماری که مبتلا شدم، و هی داء الخبیثه، بیماری خبیث. قال اقم فی جوار رسول الله، همینجور اقامه، اینجا اقامت کن، اقامه حداقلش 10 روز، 10 روز حداقل در اینجا بمان در کنار پیامبر، و فی حرمه و امنه، در حرم پیامبر، در جای امن پیامبر، و اکتب سوره الانعام بالعسل، سوره انعام با عسل بنویس و شرب و بعد او را بخور، فانه یذهب عنك، این بیماری از شما برطرف میشه. خوب اینایی که مبتلا، البته این یک قیدی داره، باید در حرم پیامبر باشه. اینایی که میرن مکه میتونن این کار را انجام بدن، اینجا دیگه بنابر این روایت نمیشه. حالا خیلی درباره صحبت نمی کنیم. درمان سومش تربت امام حسین است با آب باران. وارد شده که رجلا جاء الى ابي عبد الله عليه السلام، یه مردی، یه شخصی نزد امام صادق صلوات الله و سلام علیه اومد، فشكى اليه، شکایت کرد به سوی ان بعض مواليه اصابه الداء الخبيث، یکی از خادمانش بندگانش مبتلا به داء خبیث، فامره ان ياخذ طين الحسين عليه السلام بماء المطر، و او امر کرد که تربت امام حسین با آب باران بگیرد و مصرف کند، فیشرب و را بنوشد، ففعل ذلك فبرئ، این را این کار را هم کرد و خوب شد. روایت دیگری داریم که امام صادق می فرماید ما من شیء نیست چیزی مفیدتر انفع للداء الخبیث برای بیماری بد بدخیم و بد من طین الحسین علیه السلام، از تربت امام حسین بهتر نیست. بهترین درمانش و شاخصترین درمانش تربت امام حسین است. البته روایات ما در با هم اختلاف دارن، یکی به جای کلمه طین الحسین به جای کلمه الحسین الحیر آمده یا الحریر آمده یا الجیر آمده، ولی در حقیقت این تصحیفه، این ناسخ ها، این نویسنده ها اینا اشتباه نوشتن یا اینایی که خوندن اشتباه خوندن. از نظر نوشتن شبیه همه، جیار و حیار و حسین شبیه همه. علیه حالین این مراد همون تربت امام حسین است. اگر حیار گفته میشه یا حائر، حائر یعنی منظور همون قبر و حرم امام حسین، حائر بهش میگن، مراد همینه. چند تا روایت داریم، یکی دوتا نیست، روایتی است که مثلا یه روایتی از امام صادق است ما من شيء انفع لداء الخبيث من طين الحرير، نیست چیزی مفیدتر برای بیماری بد و بدخیم مانند تربت حریر. این همون تربت امام حسین و تربت حائر، اشتباها این ناسخا. قلت يا ابن رسول الله كيف ناخذه، عرض کردم ای پسر پیامبر چگونه مصرف کنیم؟ قال تشربه بباء المطر، و آب باران بخور و بمال روی محل بیماریس و تطلی به موضع الاثر، روی اثر بیماری محل بیماری بمال. بله، فانه نافع مجرب ان شاء الله تعالی، این مفید است و مجرب است، تجربه شده است و امتحان شده است. روایت بعدی از شخصی به نام ذریح قال جاء رجل الى ابي عبد الله عليه السلام، یک شخصی نزد امام صادق آمد، فشكى اليه ان بعض مواليه اصابه الداء الخبيث، هم روایت قبلی، شکایت کرد به سوی امام که بعض بندگانش و خادمانش مبتلا به داء خبیث، بیماری بدخیم. فامره ان ياخذ الطين الجير در یک نسخه، حیر در یک نسخه، و حقیقت این است که مرد طین الحسین علیه السلام، به ما این با آب فشربه، بله فیشربه به ما این فشربه، یعنی این گل را توی آب بخیسوند بعد به اون شخص بدهد و او را بنوشد. قال ففعل ذلك فبره، خب معلومه، عرض کردم این نسخه هایی که حیر و جیر و حریر و حائر اینا اشتباه است. حائر البته شاید درست باشه، ولی بقیه تصحیف شده، اشتباه در نوشتار، و مراد همون تربت امام حسین است. حالا البته طین حیر به معنای حر، حر یعنی گل خالص، یا حیر یعنی مال باغاست، شاید این هم بی تأثیر نیست که انسان بماله روی اون بیماریست، و ولی بعید است، چون استفاده از گل و خوردن گل در روایت ما حرام است، به جز گل امام حسین و تربت امام حسین و تربت ذوالقرنین که همون گل ارمنی است. این درمان دوم بود. سوم بود. درمان چهارم یک عملی است، یک کاری است، یک نمازی است و یک دعایی است برای همون بیماری بد و بدخیم. روایتی از اسحاق یعنی ابن اسماعیل و بشر ابن عمار، این دوتا، قال اتینا ابا عبدالله علیه السلام، آمدیم نزد امام صادق صلوات الله علیه و قد خرج بیونس من الداء الخبیث، در بدن یونس بیماری خبیث ظاهر شد و خارج شد. قال فجلسنا بین یده، در مقابل امام نشستیم، فقلنا اصلحك الله و صبنا مصیبه، ما بیه مصیبتی عرض کردیم به امام، ما بیه مصیبتی مبتلا شدیم، لم نصب مثلها، یه مصیبتی که به مانند اون مبتلا نشدیم، مصیبت خیلی سختی است قط. قال و ما ذلك، ما هیچ وقت مانند این مصیبت و این درد و این ناراحتی ندیدیم. قال و ما ذلك، من فرمود چیست؟ فاخبرناه القصه، به او خبر دادیم که یونس مبتلا به داء خبیث شده، فقال ليونس امام بيونس فرمود قم فتطهر از بله بلند شو برو وضو بگیر و صلی رکعتین دو رکعت هم نماز بخون ثم احمد الله حمد و سپاس ثنای خدا بگو و اثنی علیه و صلی علی محمد و اهل بیته بر محمد و اهل بیتش صلوات بفرست سپس بگو یا الله یا الله یا الله تا آخر دعاست. این شخص میگه همون کار را انجام دادم، همون کاری که امام صادق به من امر کرد انجام دادم. فوالله ما خرجنا من المدینه حتی تناثر انی مثل نخاله، از قسم به خدا از مدینه خارج نشدم مگر اینکه این بیماری مانند نخاله همجوری ریخت از بدنم و برطرف شد. علی حالن حالا این چه بیماری جزام باشه یا بیماری خبیثی است که اما جزام و سرطان پوست باشه یا شاید برای کل سرطان ها، چون بیماری خبیث در زبان عربی امروز یعنی سرطان. علی حالن بعید نیست این کارها برای سرطان مفیده، برای درمان سرطان این نماز و این دعا و این تربت امام حسین و امثال این هاست برای چیز مفید باشه، بعید نیست این مفید باشه. بخونیم صلی الله علی محمد و آله.